خب سلام عرض میکنم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه مجازی. اینجا در خدمت اساتید بزرگوار آقای دکتر بهرامی استاد اخوت، خانم دکتر ابوالحسنی، دوستان دیگه هستیم. انشاءالله جلسه خانم باقرزاد رو سر موقع شروع بکنیم. سلامتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما در خدمت خانم باقرزاد هستیم. خانم باقرزاد بفرمایید، شما فایلتون رو میتونید برگزار کنید.
عرض سلام و ادب و صبح بخیر خدمت اساتید محترم. صدای بنده خوبه خانم دکتر؟
بله خیلی خوبه.
خب شما فایل رو باز میکنین یا من باز کنم؟
آره شما خودتون باز کنین، اگه میشه دیگه فرمون دست خودتون پیش نیست.
استاد من در خدمت.
بفرمایید خانم باقرزاد، بگی که قرار بود که چیکار کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبقه حالا صحبت هایی که چند جلسه گذشته شد قرار شد برای این که حالا یه مقداری فضای کار مشخص بشه، فعلا از 4 تا قیدی که توی کتاب طیب سخن واسه نمودار طراحی شده، یعنی قید سببیت و مالکیت و تمایز و موقعیت، گویه استخراج بشه و گویه ها مناسب سن حدود 6 سال باشه برای کودک 6 سال که والدینش پاسخگو باشه. حالا من گویه ها رو بخونم از روش خانم دکتر؟
یه دفعه ببینید نکته‌ای ندارن، شما روشتون رو توضیح دادین. الان استاد آقای دکتر بهرامی هم اینجا هستم که ما دقیق
روش استخراج گویه ها رو بگم.
نه کلن قرار بود برای هر کدوم از این بسه محورها یه طیف مشخص کنین که شامل اون طیف در واقع تربیتی و رشدیش میشه، یه قسمتش هم نقصیش میشه دیگه، درسته؟ و اول اون طیف ها رو نشون بدین، بعد بریم روی
در سیر روند، در روند رشد کلام کودک موارد مختلف نقش داره. یه بخشش میرفت روی قیدها که هر کدوم از این قیدها وقتی که برای کودک فهمش ایجاد بشه، حالا در اثر روابطش با والدین و اتفاقایی که اطرافش میفته، اگر این رشد صورت بگیره نمود رفتاری خاص خودش رو داره طبق کارکردی که قیود توی کلام کودک داره، و اگر این روند دچار نقص بشه یه نمود رفتاری دیگه ای داره. که خب حالا این گویه هایی که من استخراج کردم
سببیت رو آقای دکتر الان مثلا قید و هر کدومش
میخواید من فایل قبلی ما بیارم خانم دکتر؟
آره چون الان اینو آقای من ما با آقای دکتر فکر میکنم اینو به اشتراک گذاشته باشه.
بله
که قرار شد هر کدوم از محورهای کلام در واقع به نوعی محورهای تربیت هم محسوب میشن. مثلا اگر کودک درش مفهوم قید شکل بگیره، کلا رفتارش و اعمالش و باورهاش و فکراش قید زده میشه، و اگه کودکی قید نداشته باشه تو زندگی، قاعدتا خیلی از باید و نبایدها رو نمیتونه انجام بده، درست انجام نمیده. مثلا فرض کنید اگر میخواد به چیز خطرناکی نزدیک بشه، اگر قید نداشته باشه، مفهوم قید رو نفهمه و باش در واقع از تربیت درش تثبیت نشده باشه، نمیتونه اون منع رو نسبت به اون چیز خطرناک داشته باشه. توی قید ما چند مدل قید داریم؟ قید سببیت داریم، قید چی داریم خانم باقرزاد؟
بله، من توی ارائه قبلیم مراحل رشد کلام در دوره کودکی بر مبنای رشد کلام رو مراحلش رو ذکر کردم. خب که توی تحول سنی کودک این در روند شکلی سمع و بصر و ابزارش تو هر مقطع چه اتفاق میفته، که خب ما مقطع اول مد نظرمونه که همون شروع روی این چند مقطعی که آوردم مال دوره اول رشد ما، البته کل مقاطع مد نظرمونه، ولی چیزی که قابل سنجش میشه از زمان تکلم کودک مقطع اول که شروع رویارویی با زندگی میشه از تولد تا ابتدای تکلم ناقص، و به همین ترتیب چهار مقطع تعریف شده توی سیر تحول رشد کودک، از ابتدای تکلم تا تکلم ناقص، از تکلم ناقص تا تکلم کامل، و دیگه وقتی که تکلم کودک به طور کامل شکل گرفته. در ادامه یه بخشی از کلام که همون قیود میشه رو نقشش رو توی کلام باعث کردیم اینجا. بعد هر کدوم از قیود رو که 6 بیت مطرح شده و کارکردهاش رو گفتم، قید سببیت، قید وساطت، قید تعلق یا مالکیت، قید تمایز، قید سیطره یا توافق و قید قلمرو. این یک دیگه هم و قید موقعیت. این 6 تا قید هست، اما با توجه به توضیحاتی که استاد فرمودن، دو تا از قیدها تا انتهای دوره اول رشد تقریبا توی کلام کودک شکل نمیگیره خیلی آنچنان که بتونیم مورد سنجشش قرار بدیم. بعد در ادامه اون چیزی که کودک از این قیود توی زندگیش به کار میگیره رو مطرح کردم که
قید میشه اون عناصر کلام، ساختار کلام. آقای خواهد بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام خوب هستید آقای دکتر رضازاده تشریف آوردید. بفرمایید آقای دکتر. حال شما خوبه؟ خوش آمدید. یا
هم دفعه من صدا رو خیلی خوب ندارم، متوجه نمیشم اساتی چی میگم.
صدایی
یه مقدار نامفهومه.
در واقع کلام عربی رو در نظر میگیریم، کلام عربی یه سیر تحول و تطوری داره از اسم و فعل و جهت و دست شما جهت و قید و شرط و فصل و عطف و چیزا، و بر اساس خود سیر تحول کلام این رو، این همون سیریه که کودک یاد میگیره.
من منظورم حضرت آیه اثباتش آیه این الگوی قرآنیه،
شما خواهد
این کار
رو
بکنید؟
نه، قرآنیه. نسبت قید رو در شکل تنبیه یه بحث داستانی یه چیز دیگه،
ولی اینجا
الان داریم
صحبت از اون
نظام تربیتی
اسلام صحبت کنیم.
مثلا معنیه قیود رو از قرآن در آوردیم،
خب
انواع قید رو از قرآن در آوردیم، خب بعد بر اساس اون دارم کارم انجام. مثلا شما قید هایی که در قرآن وجود داره تعدادش مشخص، مثلا با تو قرآن معلاش مشخص، با یا سببیت یا وساطت یا حالت های مختلف این آمدیم قدر مطلق معنای برایندی ازش نارو مجموعه این را که در آوردیم مثلا شده 10 تا قید که یه سری قید داشت هست و در بچه ها شکل نمیده، اون قید هایی که هر بچه ها شکل نمیده اون رو حساب کرد. یه مبنای کار میکنم دوتا کتاب مبنای تدبر ادبیه که توی اون تدبر ادبی اومدیم ادبیات قرآن رو از این جهت تحلیل کرد، یعنی اومدیم اجزای مختلف کلامی از نظر قالب کلامی و ادبی رو استخراج کردیم و برای خودمون قالب ها از قرآن معنا در آورد، مثلا با در قرآن، الا در قرآن، واو در قرآن. این مبناش اونه،
یعنی شاید فرضش این بوده که کودک به هر حال تکلم یه نقش خیلی مهمی در رشدش داره و کلام به در واقع رشد تفکر، به رشد سایر شاخصها و مؤلفه های روانشناختی و غیر روانشناختیش مرتبطه و اساس تربیت شده تکلم و کلام.
ببینید این که ما شما بود پشت فیزیولوژیکی با علامش، با حوشش، با بقیه جنبه تحرکش، عملش، تصمیمش، اقدامش، رفتارش را همین یک کاره این چیزی رو نتونی جدا گرفتی کردیش. اما که مبنا الان اون رو قرار دادید، من میخوام ببینم چیزی رو قرآن برسیم
مبناش؟
یعنی الان شما محور رو بودشتی کلام یعنی از در چیه کلام دارید؟
کلام در قرآن یه سری داره دیگه، درسته؟ اونا در اون
بود. خب همین میخوام ببینید یه توضیح امکان داره من بدید از اون ایشون میخواد بعد معنای اون این عملیاتی کنه آیتم در بیاره با درسته؟ میشه این رو جمعه این توضیح بدون استفاده
سیر کلام در قرآن از اسم شروع میشه به فعل میرسه.
مثالش هم میزنید
شما ادبیات علم که
همون میشه در مورد شرح همسن دیگه که شما شروع میکنید یک کلام یا اسم هست یا فعل هست یا حرف هست
اصلا اینجا شروع میشه
اصلا شروع میکنم درسته
بعد
این کلام عربیه
عربی قرآن
ما میخواد یک قرآن هم
نه عربی قرآن دیگه با کلام عربی قرآن برم
خب
همین دلیل معانی رو از قرآن استفاده کرد. مثلا با رو ممکنه در عرب 20 چیز داشته باشه، استعمال داشته باشه، اون استعمال قالبی که در قرآن مد نظر بود. من مثلا ممکنه 10 تا معنی داشته باشه ولی منی که قالب در قرآن در بود.
خب
حالا
این با این من مثلا من سعی می‌کنم که واسه شما
میخواین شما وصفش من اینو قطع
کنم
چون من هات اثبات میکنم گوشیمو نمیتونم.
شما اگه مبنا رو میخواین من برید دو سه کتاب اینجا نمایش بدم تا مبنا رو ببینید.
یه توضیح بدم من خودم وصف میشم برای شما برای خودتون لطفا اگه کسی میخواد استفاده کنه برای
خودش.
یه
شما یه توضیح مختصر ببینید عربیه قرآن یه تمایز هایی با عربی رایج داره با زبان عربی داره.
بله.
خصوصیت اولش اینه که یه سری در واقع الفاظ و اسمایی داره که به صورت محدود مال خود قرآن و یه سری فعل هایی داره، یعنی تو خود نوع اسم و فعل از عربی جدید متمایزه، تو نوع به کار بردن این تا و استفاده کردنه از این ها هم یه تمایز هایی داره.
خب
ما اومدیم رو این تمایز ها دست گذاشتیم یه برایندی گرفتیم.
خب این برای جسارت هم این که این ها مبنای تحول هم و شما شکل تحول بنای تحول رو این میچی نیمونه.
بله اون بر اساس خود سیل کلامه. مثلا شما مسند دارید، مسند های لحک دارید، این اغلبش شما تو عربی جدید هم داریم ولی اون چیزی که برای ما مهمه قالبی که در قرآن رعایت شده. مثلا شما وقتی جمله اسمیه به کار میبریم و در قرآن یه معنی داره، در کلام عرب هم یه معنی داره. وقتی جمله رو فعلیه به کار میبرین در کلام عربی یه معنی داره، در تقدم و تأخر اینا در کلام قرآن از جهت معنی متفاوته. در کلام عربی به تقدم و تأخر اینا اصلا اشاره نمی کنه، ولی در کلام عربی یعنی در عربی قرآن به تقدم و تأخر اینها اشاره میکنه. چون یه سوره‌ای که جمله اسمیه داره و سوره‌ای که جمله فعلیه داره از جهت معنا متفاوت میشه. تو قرآن خیلی دقت ادبی قرآن خیلی فوق‌العاده بالاست. ما اینا رو بر اساس همین قالب ها رو استخراج کردیم، این تبدیل شده به یه شیوه تحول. مثلا فرض بگیریم شما الان وقتی یه جمله میخواییم بسازیم، اول بایستی اسم رو بفهمیم. اگه اسم رو متوجه نشیم نمیتونیم جمله بگیم. شما ممکنه بگیم تو همه ادبیات اینطوره، و بعد وقتی نگاه میکنیم این ادبیات قرآن ادبیات فطریه، یعنی مبنای همه ادبیات های عالم. یعنی شما تا اسم متوجه نشیم جمله نمیتونیم بسازیم. پایه ساخت جمله اسم. بعد حتما بایستی اون چیزی که در رابطه با اسم میگید حالت فعلیت داشته باشه. این پایه همه ادبیات فطری آدم. شما انگلیسی هم بخواهم کار کنید، از زبانی بخواهم کار کنید، باید یه همچه اتفاق بیفت. حالا اینا استخراج شده، قواعدش استخراج.
خب این قواعد عربی
رو
مثلا قواعد استعمال کلام
عربی قرآن،
عربی قرآن مثلا میگیم قالب عربی قرآن
از سیر تحولش.
من میخوام بگم که این چه نسبتی داره به سیر
چون سیر
میخوام بگم چجوری مبنا شد. بذارید من این مثال بزنم. تو روانشناسی این اتفاق افتاده، روانشناسی که قرآن نمیفهمم گوش نکردم. بعضی از روانشناسا اومدن حرکت صحبت کنه، تحول حرکت این از باستاب شرط اولیه شروع کردن، یک شرط اولی باستاب بده، یک شرط اولی و توسعه داده سازمان تحولین روانشناسی. اما گوش ندارم این دسته آدم خیلی زیادی هم اصلا کار خیلی مهمی هم کرده. اصلا تحول شناختی رو بعد هم وقتی توضیح میده نسبت شو پیدا میکنه و هم تحول حرکتی جسمی زیستی باستابای اولی، یعنی یک نردوان درست میکنه. میگه آقا من از برم خدمت شما مهمای ساده رو من باشیم. اما برای اینکه برای دوستان در این فرمت رو هم بدونم عرضی کنم، مثلا گزل همچین کاری کرده اختصاصا تو باید بحث زیستی با نگاه کاملا زیستی نشانه های زیستی تحول رو به کار کرده، نمودار کرده، توضیح داده. من باشم یه آدم های اومدن که چیزی ترگاه کردن، مثلا پیاژه. پیاژه اصلا معلومه هم بازتابهای اولینه به کودک باستابی که در دسته، باستابی که در دهانه، باستابی که در پاست، باستابی که در سره، در چشم، همین ها گوشت مبنا، همین ها رو توسعه داده رسونده به یک ساختمان بزرگ در آشناختی که بعدا یک جور صحبت میکنه. تمام تحول بعدی آدم ها چیده میشه بگیم فروید همینطور باید دقیقا همین روی کرده دادم سه یک باستابای اولی الان اون مرحوم از ایستی نیست اون یه حرفایی دیگه هم نیزن من منظورم چیه؟ اون یه توضیح میده که چگونه این تحول میخواد راجع به آدم بزرگسال صحبت کنه، میگه چجوری این دستگاه در طول تاریخ تحول فردی خودش حالا بعضی یه ظرافتی هم به خرج ندیم بستش کردم به یه تحول تاریخی در تحول نوعی چجور اتفاق میفته؟ حالا من سوال حالا از منظر قرآن این بحث رو مطرح کنم. شما مبنا رو کلام گذاشتید، در اینکه قرآن واجد در ادبیات غنی و شعر، در اینکه قرآن کلام عرب رو خدای تعالی انتخاب کرده و اینکه یه استحکام و قوتی در این کلام هست شکل هست. یعنی که از نظر ظرفیت انتقال کلامی و بست معنایی و قوتی وجود داره شکل هست و همه اینا رو میپذیرم، اما من کلام رو ضعف میبینم در دیدگاه باطنی. اصلا کلام رو
محتوا نمیدونم
یا مقصد یا محتوا نمیدونم.
خب
نه ارزم تمام بشن محتوا هست من اصلا محتوا بودم ضعف که دیگاه نمیدونم بخیر اون این ضعف دیگاه نمیدونم یعنی چون معنا رو از طریق کلام
ابزار شما ابزار میبینید کلام
رو ابزار میبینم ابزار اینا از نقش داره خود این ابزار هم نقش داره این سهم داره. اما سوال من اینه چگونه کلام می شود قاعده تحول؟ شما الان یه وقتی میگه آقا من از کلام وارد میشم، مثلا میگه که این کار کردن اونا از حرکت وارد شدن، اونا از بازتاب وارد شدن، اونا از مثلا نشانهای اولیه وارد شدن، بعد در اینجا نموندن توسعه دادن اینو توی سطور مختلفی اون بودن مثلا دستگاه تحول شناختی رو که بیاجاز رو تو بحث میکنه بیانه اون تو هم بود قبالش از اون پایین میگیره و تو باره میگیره دستگاه رو بیساخته. سوال من اینه ما چگونه میخواییم اینو بکنیم معیار برای تحول، اینو بکنیم قاعده برای تحول از منظر قرآن؟ آیا تحول در قرآن ظرفش زبانه یا اصلش زبانه؟ اثبات این دوتا چیه؟ چه ما اینو میخواب کردیم؟ شما میفرمونید زبان عربی زبان قرآن مهم ولی اینکه زبان عربی زبان مهم یکی در این میشه در اصلا کار جالب رو جوری آمدی صحبت میکنه جوری زبان صحبت میکنه و جوری واقعی صحبت میکنه که همه اتفاق بیفت یا عمل ساله که صحبت میکنه همه مستقل از زبان میتونه زبان هم عمل باشه کلام عمل کلامی هم داریم اما عمل مستقل از زبان هم هست. این
نسبت هم چیزی که طبیعی میفهمید شما الان شما تا همین قبلی که به ابزار مطرحش کردید و بعد توسعه پیدا میکنه تو مفاهیم تا همین حدیشه که وزیرفتیم مثل همون مثال هایی که زدیم یه ابزاری باشه بعد وقتی وارد مفاهیم میشه میتونه بعد خودش یه دست رو درست بکنه که اون دست ها غیر خودمون کلام باشه نه که پذیرفتیم
اولی این ابزاره
بله تا همین حد تا همین حد که پذیرفته شد شما الان بقیه این رو تو همین حد ببینید یعنی فکر کنید یه ابزاره که داره به یه مفاهیم دست پیدا میکنه یعنی شما الان فرض بگیرید که شما یه سری ابزار داریم در کلام عربی مثل مثلا اوائل قید ها اوائل قید ها در مثلا چیزی داریم به نام جار و مجرور این کلام ابزار ولی توش یه معنایی نهفته است و یه استفاده ای داره یعنی یه تعلقی ایجاد میکنه به یه چیز این شما همین مداره تو ذهن بیارید که میشه ساختار ادراکی انسان رو با این حد اول شناخت و بر اساس این نواقصش رو فهمید و بعد که نواقصش رو فهمیدیم بعدش وارد یه دست داریم
چیه مثال برای من بزنیم؟ بگه در حد ابزار من مشکلی ندارم
برای دیگه
ما میتونیم بگیم آقا دستگاه کلامی قرآن دستگاه کلامی زبان
یه ابزاریه که
یه ابزاری راهنمایی میکنه ما رو به تحول اینو بعد مشکل نداره
بله
ببین ولی این خود تحول نیست
دیگه یه چیزی خود تحول نیست تحول تحوله
آها
که معلومه دیگه
آقا اینا
ولی هیچ چیزی که هر چیزی خودش خودشه و تحول تحوله
کلام نشانه است
کلام یه سری دلالت مثلا
احسن مثلا دلالت هایی داریم یه نشانه هایی داریم یه نشانگره هایی داریم
بله
که این نشانگره ها میشه ازش استفاده کرد برای تفتیل مطبعنی تحول از منظر قرآن تحول یه چیز دیگه است
بله دیگه
بله خانم دکتر فایده
بله
هر زمان درسته
بله من هم موافقم
شما هم موافقم
یعنی منظورم اینه که توی با روی کرده واسه دخوبت هم همینه.
همینه.
بله من اینطوری
میگم. شما اصلا کلا ببینید
ما چون کلا نارسایی داریم، نارسا کنشواری داریم کلا. حرف میزنه که
خود بفهم. آیات اینطوریه که ما قرآن را به زبان عربی نازل کردیم که چه اتفاقی میفته؟
تو بینیم
لعلکم تعقلون، یعنی عقل فعال بشه. پس بنابراین کلام عربی قرآن خودش که موضوعیت نداره، عقل موضوعیت داره.
احسن، این آمده است یه چیز دیگه ای رو فعال کنه.
الله خودمون که
احسن، این یه مسیره، یه ابزاره.
حالا یه چیز جالب تری براتون بگم.
بله.
که از اون جالب تر تو سوره نه مطرح میکنه که دو نفر رو در نظر بگیرین که یه نفری گنگه و کله بر مولاش، آیا این مساویه یا کسی که یه همه را بلعت و هوا الله صراط مستقیم، کدوم یکیشون؟ حالا این عبد داره یه هدفه و هوا یه همه رو بلعت و الله صراط مستقیم
و هوا یه همه رو بلعت الان مزید چی؟ یعنی امر و عدل ابزاره؟
شما میگه افزاره؟
یعنی کلام میتونه هدف هم بشه.
من فکرم کلام شده
مقصد هم میتونه.
یعنی الان یه نفر از کمه
با هوا بلعت و هوا یه همه رو بلعت لزومه کلام نیست،
امر و عدل میکنه دیگه.
خب ما معنی کلام و غیر لفظی هم میدونیم، اصلا معنی کلام
غیر لفظی
هم
سر این بحث نمی کنیم، ولی اصلا بحث نمی بریم که روی این که وقتی خدا خواست خلق و خلقت رو ایجاد کنه بعد گفت که انما امره و الا امر بشر، بعد گفت چی؟ بازم کار به این نداریم، کلام تو این فضا نمی بریم، ما فعلا کلام ابزاری رو کار داریم.
احسن، کلام
نیست، کلام
اراده الهی
کلام هست. حالا این بحث رو جدا
از کلام جدا نمی‌کنید
که بحث
فلسفی ارادش شیئا ام اراده شیئا ام یعبود کن، کنم تازه کنه کلامی نیست،
کلامه
اراده است. نه کلام قرآن با کلام رب با کلام روانشناسی فرق میکنه آقا دکتر. کلام قرآن یه دامنه گسترده‌ای داره به معنی هر گونه ارتباطیه که یه طرفش گوینده است، یه طرفش دریافت کننده یا شنونده است که میتونه غیر لفظی باشه و یه پیام مخابره میشه و لزوما یه لفظ نیست.
عالم محضر الهی، محضر الهی متصل به خدای تعالی است، اصلا اون بس وصل ابدی و ازلیه، اون تو عالم خلقه، اون تو عالم کن در عالم امره. حرفا
رو ببخشید، من نمیخواستم، خواستم بگم که این چیزی که شما الان دستش گذاشتین ما داریم یه صدام اون چیزی که وجود داره رو ازش استفاده میکنیم،
ما توافق کنیم،
ما داریم رو بحث ابزاری کار میکنیم،
نشانگره خودش اصل تحول نیست، چون جسارت هم ممکن برای بنده این در واقع
اینی که ما اینجا داریم کار میکنیم ابزاره، ولی اون چیزی که راجع به کلام میگیم راجع بهش باید بعد هم صحبت بکنیم، چون ما آیات خیلی زیاد در قرآن راجع به کلام داریم که مفصل. مثلا من حرف همینه، ما اگه از این چیزی که به نام کلام در قرآن وجود داره، کلامه به ما هو کلام، اگه مثلا 1000 مشروط تو ساعت انسانی کار کنید، یعنی مبدأ تحول فراوانی خواهد شد. ما الان اومدیم رو 1000 رو
اصلا کار کنیم، مخالفتی نداره. ما اگر بتونیم موضوع کلام در قرآن رو بفهمیم، فهم کنیم، اجرا کنیم، این مبدأ تحول حتما حقیقی. اما الان در مقام علمی چون به این حرف میزنیم، این کلام این تحول نیست، کلام تحول نیست، تحول کلام نیست، کلام میتواند نشانگر تحول باشد. خود تحول
خودش هم تحول داره،
خودش هم تحول
داره، خودش
تحول خودش داره،
بله. خودش مساویه تحول نیست، تحول مساویه کلام نیست، نه. کلام خودش تحول داره،
خودش تحول دارد و میتواند نشانگر تحول های دیگری باشد. همین دیگه، هم خودش تحول داره و میتواند نشانگر باشه،
بله. اونم یه پدیده است،
ولی یه جایی تو قرآن قول سدیده دیگه، یعنی جایی مقصد هم میشه، درسته؟ یعنی کلام
مقصد
دیگه، یعنی رسیدن به قول سدید یه جایگاه در واقع مطلوبیه که خدا برای انسان
کلام
ممکنه،
برای انسان کلام درسته در انسان،
خب نهایت اون کلام در انسان باید رسیدن به قول سدید باشه،
باشه میشه تحبوده در کلام
که خودش نشونه تحبوده در شخصیت،
میشه تحبوده انسان، تحول انسان ظرفش بزرگتر از کلام، کلام یه بخشش، شما اگه اینا رو برابر بگیرید هر دو به یکی بگیرید اون رو دچار اشکال میشید، ببینید
این کلن به آقای دکتر ما یه سری بحثه مبنایی داریم که یه سری بحث مبنایی تر داریم، یه سری بحث مبنایی تر داریم،
خیلی
تر شد
شما بحثای ما باید از هستی شناسی وارد میشه، مثلا کلام چی شد که به وجود اومد، یه موقعی از اونجا بحث رو شروع میکنیم، یه موقعی میان یه بحثه یه کاملا کار رو یه کفه میدون، وقتی میان بعضی سوالاتی که مطرح میشه شما ناگذیرین برگردین به مبانی هستی شناسی، مثلا اگه شما بگین که چرا شما اسم رو مقدمه بر فعل میدونین، من باید حتما بحث هستی شناسی با شما بکنم، نمیتونم بحث، چون این در ادبیات در هیچ جای ادبیات ذکر نشده که اسم مقدمه بر فعل، ولی در حوزه هستی شناسی حتما اسم بر مقدمه بر فعل، شما اگه این موضوع رو تو مبنای بالا دستی کلام کار نکنین نمیتونید بیاریدش، جمله انشاء مقدمه یا جمله خبر، اینا شما اگه تو حوزه هستی شناسی جواب ندین نمیتونید بیاد اینجا کار کن، یعنی ما بعضی وقتا مجبوریم که معانی رو یه قدم برگردیم عقب‌تر. حالا این بحثی که شما مطرح شدین الان ما تقریبا بکنم 20 جلسه 30 جلسه راجع به کلام صحبت کردیم، حتی مثلا حتی چند تا پایان نامه راجع به کلام گفته شد. سوال امروز شما در حوزه در این حوزه یه قدم ما رو برگردون به قسمت بالاتر و اونم اینه که شما چرا اصلا برای کلام سیر تحول قائلین؟ یک، این سیر تحول از کجا به دست برسون؟ آیا این منطبق بر زبان عربی است؟ زبان عربی رایجه یا زبان قرآنه؟ اگر مبتنی بر زبان قرآنه و مبتنی بر زبان عربی نیست، خب این کار عربیه، قرآن نیست، چه دلیلی دارید برای این که این کارتون قرآنیه؟ چهار،
و ربط این با تحول انسان چیه؟
و ربط این با تحول انسان، یعنی شما پنج تا سؤال مبنایه تو این جلسه سمت نگرد، خب چون ما قبل از اینکه در واقع مواجه بشیم با سوالات خودمون این سوالات رو تحقیق کنیم و سعی کنیم که جوابش بدیم. حالا یه موقعی شما میگین که ما کاری نداریم به این، شما داریم راجبه یه تحقیقی کردیم، دیدین که اگر در کودک یه موقعی میبینید یعنی رو کف ماجرا هاییست، این ما یه نظریه دیگه، اگه کودک یه سری از در واقع قیدهایی رو نداشته باشه که قیدن معلومه، یعنی تعلقهایی رو نتونه بفهمه و ادراک بکنه، یه اختلال درش ایجاد میشه، این باید متناسب با رشدی که داره میکنه بفهمه که مثلا مالکیت رو بفهمه، شما اسمش رو دیگه نمیذارید، میگی مالکیت، بعد میگی این باید حتما یه سری چیزای تمایز بده، اگه تا یه حدی تمایز نده این حتما دوچار اختلال، حتما بایستی بتونه بفهمی که علت و معلول رو بفهمه. اگه نتونه نظام علت و معلول رو بفهمه تا یه حدی دوچار داره. شما این یه موقع میاد روی این میستی و اینجوری حرف میزنی، از ادبیات کلام خارج میکنی، ادبیات مفهوم میکنی. این کاری که ما بنا شد انجام بدیم توی این کاری که خانم باورساد داره انجام میده، ما اومدیم همه اینا رو حذف کردیم، فقط یه جزیله کوچیکی به نام عیوب گرفتیم. یعنی ما اصلا از کل کلام خارج شدیم. خاطرتون بشه چند جلسه پیش بنا شد که ما بیایم روی قسمت خاصی کار کنیم، در اونم قسمت فقط قید هاست. قید ها یعنی بچه مثلا چی رو به چی متصل میکنه، یعنی اتصالات تعلقش چی رو وابسته به چی میدونه. حالا یا وابستگیش از حیث سببیته، یا وابستگیش از حیث ارزم به حضورتون علت و معلوله، یا وابستگیش از حیث تمایزه یا ظرفیته. مثلا این کار رو در این مکان انجام بدیم، اومدیم روی این قسمت داریم کار میکنم. اگه رو بنا داریم یه قدم داریم عقبتر، ببینید الان شما توپ مثل چی؟ فوتبالیست ها توپ رو ساند کردیم دم دروازه. اگه میخواییم
که هر رو گل بزنه،
حالا فکر کنم آفساید شده.
آفساید بایست
ایش کنجا میامه این برم.
آقای
من فکر کنم من جلسه اولی که آقای دکتر بحث کلام هاشون بازه شد.
شما خانم شیروان هم حدود 10-12 جلسه کار کلامش تو کشید دیگه. آره چون کار خانم شیروان اولش اصلا روی همون بحثای رشد و تحولی رفت شده، بعد گفتم واسه اینکه بتونیم مقیاسش رو تعریف کنیم بریم کلام. بعد ایشون الان 3 تا مؤلفه تو تحلیل عاملیش در آورد، یکی بحث همون کلمه بود و فعل بود و بحث چیز بود
علت بود.
نه چون نشسته اونجا اگه فکرم برگرده
من خیلی برام جالب شد که شما این بحث رو مطرح کردید.
یعنی آخه
میدونید
تو ذهنم بود
این همه
هما متضاد شما درگیر بحث نشد. نه چون من خودم
الان توافق میکنید.
نه من فکر کنم ببینید این قضیه که شما میگه خیلی مهمه. یعنی ما اومدیم یه این همانی کردیم، این همانی مبنا میخواد. حرف شما کاملا درسته، منتها این بند خدا خانم باقرصاد خیلی ریا رفته تو آب سایده رفته جلو.
الان مقیاسش هم تحرک کرده خانم باقرصاد. الان گویاهاشو گذاشته بود ما چکر بخوام نه یه قدم برو عقب که آقا دکتر درگیر رو بحث بشن. الان خودشون هم میخوان جواب بدم
بگیم خانم باقرصاد من بلد دارم این بحث از کف شروع کنیم، یعنی بحث کلام اصلا اینکه این در درون انسان چجوری شکل میگیره، بعد کی به شکل ابزار در میاد، کی به شکل کلام رفتاری میشه. شما یادتونه که ما یه سری بحث کردیم راجع به کلام رفتاری، گفتیم هر کاری که انسان میکنه اگر تفاوتش رو با نطق و قول رو نمیدونم
اینو مخاطب داشته باشه میشه کلام.
کلام های رفتاری رو مطرح کردیم و گفتیم خیلی اصلا لفظ به کار نمیبری ولی کلام داری استفاده میکنی. ما کلام را مساویه با الفاظ نمیگیریم، ما کلام را فراتر از اون میگیریم. الغاییه که از جانب متکلمی به مخاطبی برای ارائه پیامی انتقال پیدا میکنه. حالا این ممکنه در قالب لفظ بشه، ممکنه در غیر قالب لفظ بشه. این خیلی فراتر از این چیزی میشه که شما در ذهن. بعد این کلام رو همون چیزی میگیریم که اغلب کتابک بعد میگه کفا به نفس که حسیبا، بعد خود انسان توی کتاب اعمالش اعمال خودش رو ثبت کرده، یعنی با کلام خودش فاتحه خودش رو درست خونده. این کلام همون اینه که در واقع قلم تدبیر امور میشه برای زندگی. این کلام میشه کلامی که خیلی وسعت داره اصلا با این کلامی که ما میگیم متفاوته. بعد این کلام یه زبان فطری پیدا میکنه، لسان فطری پیدا میکنه، کلام لسان فطری پیدا میکنه، لسان عربی پیدا میکنه که اون لسان فطری یه قاعده هایی داره در انتقال مفهوم. یعنی
لفظه؟
نه ممکنه لفظ، ولی خب با لفظ خیلی ممزوجا بشته به لفظ میشه، یعنی خیلی دیگه با لفظ نزدیک میشه، کل نه خود لفظ میاد مثلا اون لسان که میشه میشه. حالا اون فطری بودنش خیلی موضوع مهمی میشه و اصلا فهم گزارهی مطرح میشه، فهم گزارهی مبنای همه اعمال انسان میشه. یعنی هیچ انسانی عمل اختیاری انجام نمیده مگر اینکه پشتش یک کلام وجود داره و کلام فطری وجود داره، ولی ممکنه اشتباه استفاده بکنه، ممکنه جا به جا استفاده کنه، ممکنه چینشاش اشتباه باشه. هیچ انسانی غیر ممکنه بتونه به صورت غیر فطری زندگی کنه. حالا این داستان اینطوری، پس اشتباه انسان از کجا شروع میشه؟ از اون جایی شروع میشه که اون گزاره ها رو توی انتخاب گزاره های فطری متناسب با مبنای میل خودش و مبنای خالقش استفاده میکنه. اگه بر مبنای خالق استفاده کنه، بله همه شرط رو میفهمن، همه بلان چیز رو میفهمن، میفهمن که وقتی این میفته میشکنه یا ممکنه خودش رو به اون راه بذارن، بعد یه مدتی این فهم گزاره هایشون چی میشه؟ اشتباه میشه. حالا این چیزهایی که من به نظرم بحث کلام از اون بحثایی بوده که به شدت در علوم مختلف بشه رد شده و الان مبنای اقواییست که رسانه ها دارن برای در واقع الان خیلی جالبه، رسانه ها در عصر امروز ما دقیقا حکومت ها رو با کلام جا به جا میکنن. یعنی قدرت کلام الان هویدا شده، قبلا بعد خب بحث کلام موضوعیت بر نوع انسان نداشت، ولی الان اگه موضوع کلام درست نشه انسان اصلا نمیتونه سنگ بند کنه، تمام پیروزی ها رو تبدیل به شکست و شکست ها رو تبدیل به پیروزی میکنه با همین کلام. چقدر چه کاری که نمیکنه و این میاد اومد ما کاری به اون بحث بزرگیش نداریم، یا توزه تربیت، توزه تربیت از همون کودکی این دوچاره چی میشه؟ دوچاره اختلال میشه. یعنی مثلا این بای سوریت درش مختل میشه، علاش مختل میشه، منش مختل میشه، این لامش مختل میشه، تمام ایناش مختل میشه. یعنی کودک ما لام مالکیتش مختل متناسب با اون چیزی که خدا گفته نیست، منش مختلفه متناسب با اون چیزی که خدا گفته، تمایزهاش تمایزهای اقوایی و شیطانی.
لام و علا و اینا رو حوزه لسان میگیرید یا کلام؟
از لسان میبرید تو کلام، از ابزار میبرید به سمت محتوایی که فرد.
و این فطریه، همین ساختار رو میگیم فطریه.
بعد شما اینطوری که نگاه کنیم به کل عالم، همه انسان ها توی یه فضای اینطوری قرار دارن، یعنی ادبیات قرآن مهیمنه برای همه ادبیات های عالم. این چیزیه که حالا یا باید ما اینا اثبات کنیم بعد بریم
ما به
این
چیزی
چیزی
حرفی نداریم، بریم فرما چون
شما هم ممکنه شما بینیم یه جایی این بایستی اثبات بشه بعد وارد.
من به نظرم اگر در حد مطلق تو نشانه رو در واقع یه جورایی ابزاری ماجرا نگاه کنیم مشکلی نیست، خود این تعبیر داره، خودش دستگاه داره، خودش سیستم داره، قطعا نسبت پیدا میکنه با دستگاه دیگه، ولی اصلا دستگاه همه این دستگاه اصلا
نسبت
اصلا ما کسی اشتباهی که بیاد یه قانون کلی بگی که مثلا این اصل و لاغیر اصلا که
در همین
از جهالتی
برای اینکه آقای دکتر فهمدن که ما اینو یه بخشی از تحول میبینیم، همه تحول نه، همه تحول خیلی دایرش گسترده تر، این یه بخشی از تحول کلام،
اولا که
نه همه تحول،
سیر انسان نسبت به کلام متفاوت، اولا ساختار انسان با کلام خیلی متفاوت، مثلا سر این بحث این خود این ما یک کتابی داریم به نام کلام در ساختار انسان، اومدیم ساختار انسان رو با کلام و تمایز باشه اومدیم کامل بحث کرد، حتی اختلال های انسان رو بر اساس این که تو کل انسان دیگه اینا فقط کودکم بررسی میکن، کل انسان اومدیم با ادبی با کلام عربی بحث کردیم. خب کتاب خیلی خوبی هم هست به نظرم، خیلی اینا کتاب های مبناییه به نظرم، بایستی خیلی توش بحث بشه. و در کودکی کلام خیلی جلا میده در زندگی انسان و بیشتر این سنیه که کلام در تربیت فرزند نقش داره، هیچ چیزی مثل کلام در تربیت فرزند نقش نداره. هر کسی حکیم خود باشه، چه روانشناس بشه، چه جامعه شناس بشه، چه هر کسی، نقش کلام رو در تربیت کودک به عنوان نقش اول در نظر نگیره، این قطعا بعد پشیمون میشه و متوجه اشتباهش میشه. کلام در دوره اول کودکی ساختار تفکری کودک رو شکل میده، یعنی اون مبناها پایه های کودک رو، پایه های انتزاعی کودک رو شکل میده. اگه این پایگاه انتزاعی کودک، پایگاه خیال کودک، پایگاه وهم کودک، تفکر کودک به هر نحوی آسیب ببینه، کل نظام ساختار عمل و باور و علمش در دورانهای بعدی مختل میشه. این قطعی است و این قفلتیه که متاسفانه الان انجام میشه. من میگم که اگه این حرف درستیه، اگه حرف من حرف درستیه، نهادهایی که دارن کودک کار میکنن به صورت جدی و هستی به صورت سازماندهی شده رو بحث کلام کار میکنن. من فکر کنم موضوع کلام در 7 سال اول به رغم علارغم اون چیزی که تصور میشه با یه فاصله خیلی زیادی نسبت به همه چیز باید تو اولویت اول قرار بگیره. یه موقعی شما میگین که حرکت هم هست، خودم چیزم هست، خودم چیزم هست، تفریحش هم هست، طبیعت هم هست، من میگم ببین فقط کلام و میگین که اونا یعنی نیست، میگم همه چیز را ذیل کلام ببر، طبیعت رو ببر، نمیدونم ورزش رو ببر، این کار با دست رو ببر، هر کاری میخوایی با کودک بکنی ببر توی این. این اعتقاد قطعی بنده است و جز مواردیه که میدونم یه همینطا چش میشم ولی دیر اون موقع، چون خیلی بچه ها مختل شدن استراب های 18 سال 19 سال 30 سالی به خاطر همین بحث کودکی. حالا ببینید کار خانم باقرصاد اومد چکار کرد؟ اختلال هایی که اصلا موضوعش این بود، چه اختلال هایی از ناحیه کلام به بچه وارد می شود؟ گفتیم که ببین کل کلام کار نکن، فقط بیا روی قسمت قیودش کار کن. حالا ایشون اومده رو قیود داره کار کن. این طرح میگه که اگر کودک ما در 7 سال اول این موارد قیدهاش این آسیب ها رو ببینه، در بزرگسالی یا بعد اون در نوجوانی و جوانی و بعدش این اختلال ها دور از انتظار نیست. این چیزیه که داره میکنه
میبنده
چی؟
میبنده
خوبه دیگه داره
هم خوبه
دارم. حالا یه احتیاج به اثبات نداره.
ببین این که شما داری از راه کلام، اونم بخشی از کلام تحولش درباره یک پدیده همگرای با او، همراه با او. حالا شما فهمید علت معلمیه داستان دیگه به این اثبات همگرای با او میخوایی در واقع بررسی رو کنی مشکل نداره.
خب بعد اینا
یادمون باشه تحول به تحول تمامی انسان نیست،
نه تحول قید، تحول قیده
و نقش توی رشد و تحول انسان داره. یه نقش داره، نقش جزئی بگیم، نقش زیادی نقش بگیم
در سلامت روانی، در سلامت جسمانی، در حرکت جسمانی، در تصمیم بگیری، در سازگاری،
و خیلی از مفاهیم روانشناسی میشه با اون تبیین کرد، مثل مثلا هم دلبستگی. دلبستگی یه نوع اختلال قیده،
نسبت بین تحول دل
و خیلی از اختلالات و مسائلی که کودک داره
با این دیگران هم مشکلی نداره. یه پدیده است، خودش یه سیستم اندراجی داره، خودش یه سیستم تحولی داره، آن یه سیستم تحولی که ما بررسی کنیم یه چیز دیگه قبول نمی‌کنیم. ولی اینکه این حواله بزنیم یا اینو مبنا قرار بدیم یا اینکه اینو در مقام منمایه قرار بدیم قابل بحث. اگه بخوایم این کارو بکنیم باید اون مبانی رو اول استفاده کنیم.
در آینده ممکنه ما تجربی بیاریم اینو اثبات کنیم، یعنی مثلا فرضاً ایشون یه مقیاسی بسازه، بعد این مقیاس رو بریم بررسی کنیم تو انواع اختلالات یا مثلا تو انواع تربیت ها، ببینیم این در واقع با انواع
اختلالات
حالا علیت نه ولی به هر حال
علیت اول باید مبنای نظریش معلوم بشه.
یعنی بابا شما نقش سببیت در مورد اینو داری کجا؟ شما اینو کامل نظیر به
نظیر می‌بینید بعد بیاریم شواهدش بررسی کنیم. اما الان ببینید الان بجوده این آبا کاری نداریم سیستم مثلا با این معادل و مصادی رو تحول نمیدونیم. تحول رو بود خود آبایی رو کنیم، تحول رو کلام دیگه، حتی کل کلام هم میدید بخشی از کلام بود سر
نه 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 داشتم فکر کردم که من خیلی وقته که منتظر این بحث بودم و این بحثی که شما میکنم چون من خودم میدونم که نقص این کار کجاست. شما دقیقا مثل بند خدا گفت که کجایی هستی، گفت مثلا اگه اصفهان چشه. شما یه اشاره کرد من چون
خود سر بحث باز کردیم
چون خودم آره شما باز نکردیم، علت باز کردن منم این بود. نمیخواستم بگم شما این حرف رو دیگه داری، خواستم یه بحث جدیدی رو باز بکنم چون شما به هر حال این بحث امثال این بحث رو ممکنه ده ها نفر قبول کنن، آخرش توی یک جلسه دفاعی در یه جایی یه کسی چی؟
خانم دکتر صدای جلسه پخش نمیشه تو فضای اسکای رو.
ببخشید.
ما الان چند ثانیه صدا رو نداشتیم.
آها ببخشید. بفهمید.
خب. خانم
اجازه بدید یعنی بله. خانم باقری خان یه چند ثانیه می‌خواستم صحبت کنم. ببینم.
آقای دکتر اجازه میدید من
جسارتن اومدن پشت در ما
من دلم میخواست آن چیزی که حالا تفهیم شده برام تا الان رو برای شما بازگو کنم و حالا شفایی حالت
اجازه بیدید همین بحث رو دیم در جلسه آینده
حتی سلام میدونم در حد یکی دو دقیقه بیشتر صحبت نم
آهی میکنم چون من خود حقیقتش اومدم کلاس در میزنم میام داخل کلاس اینو من احترامه میدونم به بچه هایی که اینجا هستن اصخایی میکنم اگه اجازه بدیم چون جلسه بنده محضر
میکنم سلامت باشه
خدا با حافظتون باشه بر محمد و آل محمد سلام
الله و سلام.